سال دست ما همزونش ما تو جلسه مکاریم که بود قبل ما همزون توصیه هم کردیم دیروز امروز که جلسه ترس شد این توصیه رفت دیگه هفته گذشته به هوایی که این هفته توصیه
آره دیگه بسه مصمم بودم ولی به نه به شکلی ما مردد شدم استخاره کردم خوب نیامد. منتظر بودم که شما دو دورا تلفن کنید بهتون بگم آقای موسوی تلفن کرد گفتم نه.
آقای قبل از تلفن سید شما مردد شده؟
آره آره
افکرم سید شما مردد
نه خیلی نه 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 او بنده خدا یک هزارو هم چیزی نگو آره او شاید اونه مثل شما میخواست که باشه آره خیلی به انشاءالله.
اگه سلام می‌دهید اگه الان چیزی بفرمایید ضعف بشه ممنون متشکرم. باز آخه اولی که باز آخر کلاس این که دعا سهر توصیه می‌کردین ابو حمزه به رفعی دو قرآن
بله
اگه سلام می‌دهید اولی کلاس یا آخر کلاس کار بچه آماده آخر کلاس به این مهم بشنوید
آره
بعد من مهمش بشه
باشه انشاءالله بشه بگی پشمان نشه آره باشه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفداء و اللعن علی اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد که این کیفر محارب طبق صریح آیه شریف قرآنی یکی از این چهار تاس ایقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض که مشهورم فرموده بودن شهیدین همین انتخاب کردن که او اینجا برای تخییره چون اولا حدیث شریف صحیح داریم که می‌فرماید هر جای قرآن او آمده برای تخییره بعد روایت خواستم داشتیم راجع به همین مورد که منتها جناب شیخ الطوفی فرمودن نه اینجا در واقع او برای تخییر نی هر کدام از این کیفرها چه بسا برای مورد خاصی یعنی ترتیب درشه. این تمام شد. حالا آمدیم میخواد کیفیت دار زدن بیان کنه یا قتلو که روشنه کشته میشن او یسلبو یعنی چی؟ اگر نظر مشهور را گرفتیم قهرن معنیش این خواهد بود که باید زنده شه بدار بزنیم که قبل عرض کردم در قدیم هم اینجوری بوده حلق‌آویز نمی کردن برای دار زدن مثل زمان ما نبوده حلق‌آویز بکنن نه بدار می زدن حالا دست و پاشه مثلا یا می بستن یا یک نحوه شکنجه آوری بعدی زنده می مان تا می مرد. حالا می‌فرماید که اگر انتخاب کرد این را باید همینجور به این شکلی دار بزنه دار بزنن منتها یا نه ممکنه بنابر قول شیخ الطوفی که در بعضی از صورت‌ها دار زدن بود و صورت دوم بود منتها ایشان می‌فرمود اول بکشید بعد کشتش به دار بزنید در هر حال وقتی که به دار زدیم امکان حالا اینو بفرماید بیش از 3 روز نباید بگذاریم بر دار بمانه. این که میگیم 3 روز البته مراد شب نیه منتها اون دو شب وسط دیگه چاره ای نیستی و خود به خود داخله. بعضی آمدن گفتن نه سلاست ایام بفرمی سلام علیکم ایام 24 ساعت میگیره یعنی 3 شبان روز 3 تا 24 ساعت. خب حالا اگر 3 شبان روز ماند یعنی نباید بیش از او بشه والا اشکال نداره زودتر آدم میبینه خب همین که به دار زده یه روز گذشت و مرد میتونی بیاری برای پایین و تجهیزش کنی و دفنش کنی اما گاهی میبینی اونجا که زنده شه به دار زدیم 3 شبان روز گذشته هنوز زنده است میفرماید باید حتما پایین بیاری و یعنی تیر خلاص بس بزنی دیگه بی بیان دیگه حالا تیر خلاص بس بزنی و بعد دفنش کن چون بنا بود بر دار بمیره تیر خلاش بس بدن و بعد تجهیزش بکنیم. اونجایی هم که خب مقتولش زدیم به دار گفتیم بیش از 3 روز باید بمانه. حالا ممکنه کمتر هم گذاشتی اشکال نداره. 1 روز، نصف روز، هرچی. الان اینه میخوان بیان بفرماین. ببینید عبارت خانی داره و سلبه علی تقدیر اختیاره او وجود مرتبته، یعنی دار زدنش بر فرض این که اختیارش کنه، یا به نام قول مشهور که حاکم اختیار دست حاکمه، حاکم انتخاب کرده دار زدن را، خروشنه که باید زنده شه به دار بزنه، حالا بعد میاد میگه، یا نه وجود مرتبته بنابر قول شیخ الطائفه، یعنی یکی از اون مواردی است که دار زدن درش بود. بالاخره دار زدن فی حال کونهی حیا و میتا علی اختلاف القولین، یعنی دار زدنش در حالی که زنده هست بنابر قول مشهور، چون باید زنده شه به دار بزنه، تو دار بمیره، رو دار بمیره، یا نه کشته شده، کشته شه به دار میزنیم بنابر قول شیخ الطائفه که ترتیب را قائل بود نه تخییر را. لذا میگه علی اختلاف القولین، فعلى الاول الاول بنابر قول مشهور زنده شه به دار میزنیم، علی الثانی که قول شیخ بود، الثانی که ترتیبی بود کشته میشه، بعد کشته شه به دار میزنیم. سلبش به این شکله، یا حیانه یا مقتولنه به این شکل. منتها ولا یترک علی خشبته حیانه و میتنه و به تفریق از ید من ثلاثه ایام، نباید گذاشته بشه بر چوبه دار بمانه، چه زندش یا مردش، یا یه مقدار زنده بود و بعد مرد، اول زنده بود و بعد مرد، مثلا یه روز زنده بود مرد، بالاخره باز گذاشته بمانه، این میشه به تفریق. نباید رها بشه بر چوبه دار بیش از 3 روز. و معنیش این است که زندهش به دار زدی هنوز زنده است، مردش به دار زدی خب هیچی دیگه، یا زندهش به دار زدی یه روز ماند و مرد، بالاخره 2 روز دیگه حق نداری بیشتر از 3 روز بگذاری بشه. ثلاثه ایام من حین سلبه ولو ملفقتن، یعنی از موقع دار زدنش، ولو این 3 روز ملفقه باشه، مثلا ظهر امروز به دار زدی، ظهر روز 4 باید پایین بیاری که نصف روز 4 رو هم بگذاری میشه 1 روز، 2 روز هم که وسط میشه ملفقتن. بعد میفرماید که و ظاهر ان اللیالی غیر معتبرته، ظاهر این است که شبها معتبر نیست حتما جز این ایام باشه. نعم تدخل اللیلتان المتوسطتان تبعل الایام، چرا اون 2 روز متوسط داخل میشه، تبعل الایام دیگه دیرو چاره ای نیست، و الا اونا لازم نبود اگر میتونستیم چیز کنیم. تبعل الایام چرا؟ لتوقفها علیهما، مگه چون متوقف از 3 روز برای اینکه 2 شب هم باشه دیگه. حالا فلو صلب اول النهار وجب انزاله عشیه الثالث، بنابراین اگر دارش زدی اول امروز واجب پایینش بیاری شامگاه روز سوم که 3 روز کامل میشه. مع احتمال اعتبار ثلاث لیال مع الایام، میگه با این که احتمال نداره که میگه نه 3 شب و 3 روز، یعنی شبها را هم با ایام معتبر بدانیم. چرا؟ بناءً علی دخولها فی مفهومها. میگه یه موقع میگیم لیل نهار، درسته نهار 24 ساعت نیست، لیل داره نهاره، اما میگیم یه موقع میگیم یوم، یوم به 24 ساعت اطلاق میشه، شب و روز دوتا را با هم میگیره، دارم 3 ایام، بنابراین هم 3 شب هم 3 روز. میگه چون داخل لیالی در مفهوم ایام غیر از نهاره که در مفهوم نهار لیل داخل نیست. خب حالا 3 روز گذاشتیم یا کمتر، بعد چه کار کنیم؟ میگه و ینزل و بعد از 3 او قبلها، یعنی پایین آورده میشه بعد از 3 روز یا قبل از 3 روز، لازم نیست، ممکنه 3 ساعت 4 ساعت به دار بزنی بعد پایینش بیاری، مسئله اینه، پایین آورده میشه بعد از 3 روز یا قبل از 3 روز. و یجهز بالغسل و الهنوت و تکفین ان صلب میتا، یعنی تجهیز میشه به اینکه غسلش بده، هنوتش کن، کفنش کن اگر مردش به دار زدی، ان صلب میتا او اتفق موته فی الثلاثه، یا نه زندش به دار زدی بنابر قول مشهور ولی تو این 3 روز مرد دیگه، حالا گرسنگی و زجر کشیدن مرد. خبارک الله. دیگه پایینش میاری باید قهرن قصدش بدی، اونوتش کنی، کفنش کنی، بعدم میگیم نماز برش بخوانی، دفنش کنی. و الا یعنی اگر زندش بدار زدیم، سه روز گذشته اما هنوز زنده است، نمرده، چکار کنیم؟ میگه جهز علی قبل تجهیزه. جهز علی یعنی تیر خلاص بهش میزنی، تیر خلاص بهش میزنی، یعنی میاریش پایین، تیر خلاص بهش میزنی دیگه که بمیره، بعدم تجهیزش میکنی، یعنی قسط و کفن و امثال اینا، مقدمات دف. البته میدانیم همین حالا هم همین جوره، کسانی که میخوان میدانن که کشته میشن، اعدام میشن، میتوانیم بهشان بگیم آقا شما میتوانید الان قوس‌های سگانه میتا انجام بدید، به اصطلاح صدر و کافور و آب خالص، کفنم بپوشید، هنوتم بکنید، بعد بیایید برای اعدام. اگه این کار کردن دو ما اعدام کردین، دیگه لازم نی بعدش ما قوس بدیم یا کفنش عوض کنیم، نماز برش میخوانیم و دفنش میکنیم. بارک الله. ببینید ولو تقدم غسله و کفنه و حنوته قبل موته صلی علیه و دفنه، یعنی اگر پیش افتاده غسل میتش همون زنده بود خودش انجام داد، و کفنش خودش انجام داد، حنوتش خودش انجام داد قبل از این که بمیره و اعدام بشه، حالا که مرده دیگه لازم نینا تکرار بشه، صلی علیه نماز خونده میشه برش بعد انزاله، بعد از پایین آوردنش، و دفنه و دفن میشه. خب اینم معنی کیفیت سلب و دار زدن. چهارمیش تبعید بود. تبعید چه شکلیه؟ فقط عبارت خانی داره میفهم و یونفا علا تقدیر اختیار نفیه یا وجود و مرتبته، یعنی تبعید میشه بنابر قول مشهور که حاکم اختیار کرده تبعیدشا، یا وجود و مرتبهش بنابر قول شیخ و طافه که ترتیبی بود، بعضی جاها تبعید داشت. میگه تبعیدش به این شکله، ینفا ان بلده الذی هو بها الى غیرها، دور کرده میشه، نیست میشه از این مسئله، تبعید میشه از اون شهری که الان درشه، از اون محل مسکونی که الان درشه، به غیر این محل مسکونی که و شهری که یا شهری که یا روستایی که داره درش زندگی میکنه. منتها بعد که تبعیدش کردیم حواسمون باید باشه، و یکتب الى کل بلد یصل الی بالمنع من مجالسته و معاکلته و مبایعته و غیرها من المعاملات الى ایتو، یعنی و نیز نوشته میشه، حالا که مثلا تبعیدش کردیم به بندر عباس، نوشته میشه باید به هر شهری که این به اون شهر میرسه، ظاهرش این است که این شهرهای بین راهی هم حتی این باید داشته باشه دیگه، همینجور تا اونجا که خود بندر عباس باشه، نوشته میشه بالمنع من مجالسته، این آقا ممنوع است از این که کسی با این هم نشینی کنه، معاکلته هم سفره بشه، هم غذا بشه، مبایعته هم معامله بشه، باش معاملات انجام بده، غیرها خانه بهش اجاره بده و امثال اینا، بالاخره تعامل با مردم و جمع را ممنوعش میکنیم، من المعاملات از معاملات جور جور، الا ان یتوب، مگر اینکه توبه کنه، اگر توبه کرد دیگه هیچی، دوباره عادی و معمولی میشه، فعلا لم یتوب استمر النفی الا ان یموت، اگر توبه نکرد تبعیدش همینجور استمرار پیدا میکنه با این ویژگی که گفتیم تا اینکه بمیره. خیلی خوب، منتها گاهی بعضی از اینا که محاربن، مثل این گروهک ها در زمان ما که محاربند و دست به شمشیر بردن، ولی بعد میرن پناهنده میشن به بلاد کفر، به بلاد شرک، ایشان میفرماید که اگر حق ندارن باید به اونا اخطار کنیم، هشدار بدیم، حق ندارید شما اینها را تمکین کنید، جا بدید، در پناه خودتان راه بدید. حالا اگر ما داره گوش ندارم ما این کار کردن، میفرماید که اون پیمانی که ما با اونا داشتیم او پیمانه به هم میخوره، ما میتوانیم با اون بلاد شرک و کفر اونقدر بجنگیم تا اونا را از اونجا بیرون کنن. البته این در صورتی است که خب دیگه اسلام در قدرتش باشه، در اقتدارش باشه. امت بی امام نور که همچی قدرتی نداره که، پراکنده و آش شلم شورباست دیگه، مثل حالا. یه عده طماع، رؤسای طماع، دنیا طلب، خونخوار، اهل زر و زور و زیور میان حاکم میشن، تمام امکانات دنیاشون رو قفل میکنن و بعدن میبینن یه کفری از خودشان، یکی میذاره قوارش بیشتره، میشن برده غلام، برده و غلام حلقه به گوش او، و تمام امکانات رو آرام آرام در اختیار اونا قرار میدن. حالا این چجوری میخواد با او بجنگه؟ این موقعی است که ما قدرت داشته باشیم. ولی اگه قدرت داشتیم، فین لازم میاد و یمنع من دخول بلاد شرک، ممنوع میشه از این که بره پناهنده بشه، وارد بشه به سرزمین های شرک. فین مکنوه، اگر حالا این رفت پناهنده شده، اونا پناه بهش داشتن، یعنی مکنت و قدرت و توانمندی و اختیار و آزادی عمل بهش دادن. من دخول فین مکنوه من دخول، یعنی پندگی بهش دادن که اونجا وارد بشه و فعالیت بکنه. قوتلو حتی یخرجو، یعنی باشان مقاتله میشه، پیکار میشه تا اینا بیرون بکنن. و این کانو اهل ذمه و صلح، یعنی هرچند اینا اهل ذمه بودن، قهرن بنا نبوده ما با اونا چیز کنیم بجنگیم، یا اهل صلحن، اگر از کفار اهل کتابم نبودن پیمان صلح با اونا داشتیم، که الان طبق همین قوانین بین المللی همینجوری دیگه. پیمان صلح به این معنا که این کشور بو کشور ولو کفر الهادی داره نمیتونه، ولی خب اگه این کارو بکنه باشه. البته خب این روشن در صورتی الان اگر بخواد همین کارو بکنه، مثلا فرض کنید ایران این کارو میکنه، مفسده اعظم داره دیگه، درگیری میشه و دردسر و نظام میبینی گروه و گروه و گروه ها میرن اونجا پناهنده میشن و میدانداری هم میکنن. این مفسدین، چه مفسدین اقتصادی، چه مفسدین بالاخره همین حالت ارهابی و تروریستی دارن و امثال اینا. بول بالاخره داستان اینا حکمینه، حکم جدیدی نیست، میخوام بگم که بوده از اول. لیجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب اینم از این. تو روایت یه تعبیری داریم، اللص محارب، یعنی چی؟ یعنی دزد محاربه. آیا یعنی معنیش این است که هر که دزدی کرد از مصادیق محارب به حساب میاد و محاربه داره؟ خب اگه اونجور باشه دیگه استارق و استارقه یعنی چی؟ قهرن میاد و کیفرش یکی از این چارتا میشه که اصلا قطعیت اجوری هم نداره، قطعیت و رج داره، یا یقتلوس یا یسلبوس، یا قطعیت و رج با همه، یا ینفوه تبعیده. این اللص محاربون تو تار از این روایت آمده یعنی چی؟ چون در روایت آمده لذا آشان آوردهش مطرحش هم کرده، فرموده اللص محاربون منتها به این معناست، یعنی همونطور که محارب میاد، محارب معمولا لاقل سرقت مسلحانه میکنه دیگه، اگرم بخواد سرقت بکنه سرقت مسلحانه میکنه، همین جلو چشم صاحبان مال و اموال میاد و هفتیر کشی میکنه و صداتان در میاد جمع میکنه و میبره، یا به زور داخل خانه میشه، مغازه میشه، یا میاد حتی حدکه هرز میکنه، اینجوره دیگه. این که اللص محاربون میگه مراد اینه، یعنی اگر محاربی آمد چجور بر شما واجب دفاع کنید؟ واجب دفاع کنید اگر توانایی داری، که البته وجوبش در بعضی صورت هاست دیگه، ولی جواز به معنی عام داره دیگه، یعنی جایزا با این در مقام دفاع بر بیایی، درگیر باش بشی. آقا وقتی هم درگیر شدی پله پله بالا میری، اگر دیدی هیچ رایی نداری مگر اینکه بکشیش، بکشش، و بین خودت و خدات هیچ گناهی هم نداری. و اللص محاربون بی معناست، یعنی کسی که آمده شب، نصف شب، وقت بی وقت، بالاخره ولو پنهانی آمده تو خانه، تو مغازه غارتگری بکنه و بعد شما باش درگیر میشی، میگه اگه درگیر شدی میتونی دفاع بکنی. پله پله منتها، یه موقع سرفه میکنی در میره ولش کن، یه موقع یه چوب بهش میزنی در میره ولش کن، دیگه دنبال نکن. ولی اگر دیدی هیچ راهی نداری مگر اینکه بکشیش، بکشیش، و بین خودت و خدات مؤاخذ نمیشی، گناهی نکردی، اگر چه ممکنه باید در محکمه بتونی ثابت کنی، نتوانستی ثابت کنی بیانه باشه امثال اینا، اگر نبود ممکنه محکوم بشی در ظاهر، ولی بین خود خدات گناهی نکردی. اللص محاربون بی معناست. نه اینکه در تمام زمینه ها حتی کیفرش هم کیفر محاربه، کیفر دوز با کیفر محارب فرق داره، مگر اینکه دوزی باشه که چرا مثل سرقت مسلحانه علنی میکنه، خب بله او دیگه محاربه، کیفرش هم کیفر محاربه هست. ببینید و لص محاربون یعنی چه؟ لص ما رو که در روایت آمده به معنی انه به حکم المحارب، در چه جهت؟ فقط در این جهت، به معنی این که لص در حکم محاربه در این جهت فقط، فی انه یجوز دفعه ولو بالقتال، یعنی میتوانی دفعش کنی، از خودت برانیش ولو با درگیر شدن، ولو لم یندفع الا بالقتل فان کان دمه هدرا یا هدرا، یعنی اگه دیدی دست نمیکشه مگر اینکه بزنی بکشیش، خونش هدره، یعنی دیگه به اصطلاح عوض نداره، هدر و هدره یعنی عوض نداره، یعنی خونبها نداره، نه قصاصی نه دیه ای، هیچی نداره، خونش هدره. اما لو تمکن الحاکم منه، اما اگر حاکم تمکن پیدا کرد از لص، یعنی دزد گرفتند و آوردن در اختیار حاکم قرار داد، لم یحده حد المحارب مطلقا، یعنی حق داره حاکم محکومش بکنه به حد محارب مطلقا، یعنی میتوانه هیچ کدام از اون چهارتا را، حتی از چهارتا نمیتونه با یکی از اون چهارتا محکومش بکنه که مثلا بیاد بگه که یقتلو یسلبو یقتقت ایدیهم ارجلهم من خلاف یونفو، نه باید حد سرقت را به حد سرقت محکومش کنه که قطعیده یمناس در بار اول. و به ذالک بعد می فرمون و انما اطلق علیه اسم المحارب، یعنی اینی که میگن اللص محاربون، ایشان هم فرمود اللص محاربون، اسم محارب اطلاق شده طبعا اطلاق نصوص، چون در روایت اینجور آمده، شهید هم میگه آوردش که معنیش بکنه، نه لو تظاهر به ذالک، بله اگر دزدیش که آمده نصف شب هم آمده هرسیکنی هم کرده ولی آمده به زور آمده و دیگه نه صاحب مظلوم نام نمیترسه، از اسلحه رو کشیده همه صاحب مظلوم داره میبینه جلو چشم اونا که سران در بیان میکشه میتان میخواد قارت کنه و ببره، میگه اگه اونجور باشه تظاهر کنه نه مخفیانه، چون اون سرقتیت به اصطلاح مال دوز مخفیانه باید انجام میگه، مخفیانه نی دیگه آمده تو چاو کشیده و هفتیر کشیده و میگه صداتان در میان، همه چیز هم میکنه، میگه اگه تظاهر کرد فهوه محارب و مطلقه، دیگه محاربه چه چیزی ببره چه چیزی نبره، حتی این محاربه دیگه، چون زورگوی هم داره. و به ذالک قیده المصنف دروس و حسن، یعنی آقای شهید اول در دروس فرموده اللص محاربون اذا تظاهره به ذالک، یعنی اگه تظاهر کرد با قلدری و قلچماقی و چاقوکشی و قمه کشی و شمشیر کشی و هفتیر کشی آمد دزدی کردی، تظاهر دیگه داره میکنی، دیگه اصلا محاربه، میشه از مصادیق محاربه نه سرقت، حکم محاربه داره. شیطان میگه همینجوره، این خوبه، باید اللص محاربه که میگیم این شکلی بگیم، این تمام شد. حالا اگه یه دزدی آمده، حالا دیگه رفت دوباره دنبال دزد، مثل یه احکام دزد دیگه، بحث محاربه ولی خب محاربه همه میجوه دیگه، شاید از این بابا بوده، یعنی دزدی آمده قصد جان کسی را داره، قصد جان یا صاحب منزل داره، یکی از بچه هاش داره، یا قصد یک جان محترمی را داره، دزده ها میگه اینجا واجب دفاع کردن، نه اینکه بگی به من چی، هرچند در بردن مال اگه کارش نداشتی مسئله اینی نمیخوای دفاع کنی، آمده میبینی الان آمده دزد مالت داره، میبینه میگه آه ما خستیم، ولی هرچی میخواه ببره احتیاج داره، واجب پاشی؟ نه واجب نیست، جایز پاشی دفاع کنی، ولی اگر قصد جان کرده واجبه، اگر قصد ناموس کرده چرا واجبه؟ الان میخواد اینو بفرمایید، ببینید ولو طلب اللصو ان نفسه، یعنی اگر خواهان جان کسیه، میخواد کسی را بکشه یا بزنه دست کسی را قطع کنه، انگشت کسی را قطع کنه، چاقو به کسی بزنه، نفسم فرق نمی کنه ها، میخواد اونجوری چی اینجوری، وجب علی المطلوب نفسه دفعه ان امکنه، یعنی واجب بر اون کسی که ای بر او حمله کرده، بر اون کسی که مطلوب نفسو، یعنی رفته که اونو بگیره بکشه، واجب بر او دفعش کنه، یعنی باش گلاویز بشه، البته اگر براش ممکنه، اما اگر او آمده با هفتی تو هیچی تو دستت نی، حالا چی میخوای منتها اگر ممکنه برات واجب این کارو بکنی، منتها مقتصرا فی ما یندفع بهی علی الاسهل فالاسهل، این در حالی که اکتفا کننده باشه در ابزار دفاعی، ما یندفع به یعنی ابزار دفاعی، اون چی که با او میخوای دفاع کنی بر آسانتر سپس آن کنای از این که از او آسانترین شک بگیر برو بالا. اگر دیدی یه سرفه میکنی در میره، اگر دیدی پاشو یه سنگ به سویت پرتاب کنی فرار میکنی، یه ولش کو، اگر دیدی نمیره مگه این چوب بهش بزنی، سنگ بهش بزنی، باز نمیره مگر این که چاقو بهش بزنی زخمیش کنی، پله پله برو بالا. اگر دیدی هیچ راهی نداره دیگه بزن بکشش. فعلا یندفع الا بقتله فهدرون، اگه می دست نمیکشه میگی که بکشیش، بزن بکش، خون به هم نداره، نه قصاصی نه دیه ای. و الا یمکن دفعه، اما اگر نتانستی دفاع کنی، او با شمشیر آمده با هفتیر آمده، الان چجوری تا تو بخوای بری به سویش شلیک بهت میکنه. میگه اگر نبود یه راه دیگه هست، وجب الهرب، اگه میتونی فرار کنی سری در رو، واجب در بری، نه که بگی بذار بمانم بکشن. چرا؟ لانه احد و افراد ما یدفع بهی عن النفس، چون یکی از مصادیق ابزار دفاعی، دفاعی از جان، همی فرار کردنه. میگه لانه چون فرار کردن یکی از افراد و مصادیق اون چیزیست که دفاع میشه با او از جان، از جانی که الواجب حفظها، از جانی که واجب چکارش کنی؟ حفظش کنی. خیلی خوب. و فی حکم طلبه نفسه طلبه الفساد بالحریم، به اول مطلب برسانیم، یعنی میفهمن در حکم اگه کسی آمده میخواد تجاوز ناموسی بکنه، میگه اونجا واجب دفاع، نه اینکه جایز باشه، و در حکم طلبش نفسه، طلبش فساد به حریم را، یعنی میخواد به حریم ناموسی تجاوز کنه، در چی حکم اونو داره؟ فی وجوب دفعه، نه جواز دفعه، اگر معل امکان واجب دفاع کنی. بعد میفهمد و یفهم منه، از این عبارت شید اول که فرموده لو طلب اللص ان نفس وجب دفعه، اسم مال نیاورد، از این فهمیده میشه انه لبختصر علا طلب المال، حالا آمده میخواد مال ببره که با تجاوز ناموسی و کسی بخواد ضربه بزنه، نه، اگه اینجوره لم یجب دفعه و انجازه، واجب نیست دفاع بکنی، هرچند جایزه. بعد میاد وصیت البعث و فی ذلک کلی در دفاع عن نفس میاد، بعدا مفصلا مفصلش برات میگیم. اینم تمام شد. حالا یه سری فروعی را مطرح میکنه. اولش اینه، اختلاس، آیا کسی که مختلسه قطعیت میشه؟ مختلس به کسی میگوین که اموال را از غیر حفظ یواشکی کش میره، یواشکی یعنی بدور از چشم صاحبش. الان مثلا مغازه‌ای که در بازه کالا گذاشتن، میبینه اگه صاحبش غافله کش میره، اینه اختلاس میگن. این پایین ترین مصداقشه. تا برو بالا بالاها که دیگه الان میبینید که توی دنیای پیچیده‌ای که شیطنت انسان هم پیچیده شده، اختلاس‌های کذایی کلان از غیر حرز هم هست دیگه، یعنی جاری که کنده در ظاهر یه ظاهر قانونی هم بهش میده و امثال اینو، یه باره میبینید کلی دزدید و برد و برد. این از باب سرقت قطعیت نمیشه و قهرن ممکنه بیاد تو حوزه چی؟ باید الهم و فلهم کرد، توجه محارب و مفسد فی الارض، حکم اونو پیدا میکنه. مستلب هم همینجور، مستلب اونیست که میاد جلو چشمت کیف قاپی میکنه، از دستت میقافه و در میره، اینه میگن مستلب. ببین اینا از باب سرقت قطعیت نمیشن. یکی مختلصه، یکی مستلب، یکی المحتال، کسی که حیله‌گری میکنه از راه جعل اسناد و نامه‌های دروغین. مثلا یه نامه دروغین از فلان مقامات درست کرده که باید شما اینقدر پول بدی، بعد معلوم شه همچین نامه‌ای فلان مقام ننوشته، یا اسناد جعلی درست میکنه، ملک و مال مردم را میره به نام کسی میزنه و به نام خودش میزنه و اینا رو میگه اسناد جعلی. اینم همینجوره، اینا از باب سرقت، از مصادیق سرقتی که قطعیت داره نیستن، ولی یمکن اینا به نحوی برن تو حوزه محارب و از مصادیق محارب به حساب بیان. ببین عبارت بخونم، ولا یقطع المختلس، یعنی قطعیت از باب سرقت نمیشه مختلس. مختلس کیه؟ و اول الذی یأخذ المال خفیتا من غیر الحرص، کسی است که مال مردم را پنهانی کش میره بدون حرص، یعنی بدون اینکه اون مال تو حرص باشه. ولل مستلب، یعنی باز قطعیت نمیشه از باب سرقت مستلب. مستلب کیه؟ سلب کننده، رباینده. وهوالذی یأخذه جهرن و یحرم، کسی است که مال مردم رو میگیره آشکارا، جلو چشمش میگیره و جهری یعنی آشکاری و فرار میکنه. ما کونه غیر محاربین، البته به شرط اینکه به حد محارب نرسیده باشه، یعنی همین مستلب و اینا ها ظاهر به این برمیگرده. ولل محتال و علا اخذ الانبال، که قهرن ما کون کل واحدن مختلص، هم گاهی ممکنه اینجوری بشه که زمان ها همینجوره برای مختلص هم میبرن از آن توزیع مفسد فی الارض محارب. یک سومین کسی که از باب سرقت قطعیت نمیشه، ولل محتال و علا اخذ الانبال به رسائل الکاذبه و نحوه ها، و نه اون کسی که هیلگری میکنه بر بودن مال مردم از راه نامه های دروغین و نحوه ها و اسناد دروغی جعلی. بل یعذر، این کارها البته گناه حرام تعذیر داره، تعذیرش هم قهرم حاکم هر جو صلاح دیدیه. یعذر کل واحد من هم به ما یراه الحاکم، هر کدام از این مختلص و مستلب و محتال تعذیر میشن به همون جور که حاکم مصلحت میبینن. چرا؟ چرا الان تعذیر میشن؟ میگه لانه فعل محرمون، کار کار حرامی، هر کار حرامی هم تعذیر و کیفر داره. که لم ینستشار و علا حده، که تصریح هم نکرده شاره که باید اینو چیکارش کنیم، چه حدی بهش بزنیم. بله چرا؟ این اون موقع اینجوری بود، چون کار معمولا حالا که می آمده چیزی جزئی بود، میرو بود، فرار میکرد، یا مثلا انبال کش میرفت از این مغازه چیز جزئی، لذاست که میگه تعذیر داره. ولی الان در زمان ما ممکنه بیایم بگیم که خیلی پیچیده شده، خود همین اختلاس چه مفسده هایی که بار نمیاره. لذا الان که معمولا اون کلانش ها بردن توزیع محارب و مفسد فی الارض، گاهی محکوم میشه به اعدام و اینا، امثال اینا، چه مفسدین اقتصادی، چه مفسدین گفتم که فساد و مساد و اینایی که جانها در خطر میفته و یا ممکن میشه جان عزیزی از دست بره. خب میگه چون فعل محرمیه، از طرفی هم لم ینست شارع علی حده، پس میشه تعذیر دیگه. شاری تصریح نکرده که اینو چیکارش کنیم، 80 تا زیان بزنیم، 100 تا زیان نمیزنیم، چیکارش کنیم؟ نفرموده. حالا دلیل میخواد بیاره. وقد روا ابو بصیر عن الباقر او الصادق علیهم السلام قال قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه لا اقطع فی الدغاره المعلنه و هی الخلصه ولكن اعذره. ببین میگه حد نداره تعذیر داره. حضرت فرمودن دغاره هجوم آوردن، یعنی من قطعیت نمی کنم در هجوم آشکار، یعنی هجوم میاره آشکارا میقاپه و در میره. و هی الخلصه، ای الخلصه ظاهرا رافی گفته، نه این همو استلابه، خلصه نه چیه، استلابه دیگه، چون این که گفتیم خلصه ای بود، اختلاص این بود که از غیر هرز یا هرز یواشکی کش بری، مخفیانه کش بری، یعنی مخفیانه نی معلنه هست. در هجوم آشکار قطعیت نمی کنم، ولیکن اعذره، اما تعذیرش میکنم. و فی حسنة الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قطع من اخذ قیا قطع من اخذ المال بالرسائل الکاذبه و این حملته علیه الحاجه. روایت اینجاست، یعنی قطعیت میشه کسی که مال مردم را از راه نامه های جعلی و اسناد جعلی و دروغین میرو باید، هرچند حمله تو علیه الحاجه، یعنی هرچند نیازمندی وادارش کرده بوده که بر این که از این غلط ها بکنه. خب الان این که شما که گفتید که چیز نداره، قطعیت نداره، الان این حدیث شریف میفرماید قطعیت داره. ایشان میفرماید و حمله الشیخ علا قطعه حدا لافساده لا لانه سارق، یعنی اینا مرحوم شیخ الطافه هم کرده بر این که قطعیتش میکنیم از باب حد محاربه، حد مفسد فی الارض، حد الافساده، نه از این باب که سارقه آبارک الله، چون محارب شده دیگه از اون باب قطعیتش میکنیم. مع ان الروایت صریحتان فی قطع لسرقه، حالا شیستانی اشکال میکنم، میخوام این روایت صریح داره که قطعش لسرقته، نه این که قطع به خاطر حد محاربه باشه، اگه محاربه بود که میفرمون قطع ید و رجل. حالا اشکال شده دیگه، اینو جاش دیگه تو کلن میمانه تو درس خارجگاهی، انسان اقوال ببینه، منابع و مستندات ببینه، بعد مستندات را که دید خودش تحلیل بکنه، بالاخره به یه جایی برسه، به یه نتیجه‌ای برسه دیگه. علما نیمچه استدلالیه دیگه، نیمچه استدلالی هم گاهی ولی رضوان الله تعالی علیهم، ای خدا ما رو مشمول دعاهاشان قرار بده. آخرین مسئله در این فصل اینه، حق نداره کسی بلای سر کسی بیاره که بیهوشش کنه بی خود و بی جهت. این کار حرامیه. اگه این کاری کردی و یه بلای سرش آمد، اون بلا رو ضامنی. حالا چون بلا خودت به سرش بیاری چه دیگری؟ خب تو چرا اینو بیهوش کردی که اینجور بشه؟ بله، مگر اینکه ضرورت اقتضا کنه، میخوای عمل جراحی انجام بدی یا امثال اینها. ولو بنج غیره، یعنی اگر ای اطعمه البنج، بنگ و حشیش میگن ها، بنج نوعی گیاهه که بیهوشی میآورده، بیهسی میآورده. میگه اگر اطعمه البنج، یعنی بخوراند به او بنگ را، همون بنگ ما درست میگیم، بنگ و حشیش، حتی ذهب عقله، یعنی اینقدر بیچاره داد که عقلش رفت، یعنی بیهوش شد، یا مثل آدم بیهوش ها شد، اصلا اینکه چالیش نیدیگه چه برای سرش میاد. چرا این کار کرد؟ عبثا، همین بی خودی، بدون هیچ مقصد غرض و اوغلایی، یا لغرض، یا نه غرض بوده، یه هدفی بوده اما اوغلایی نبوده، میخواستم این کار بکنه که بعد یه بلای سرش بیاره، پولش رو بدزده، مالش رو برباید. او سقا مرقدن، هنوز جواب لو نیامده. اگر کسی به کسی بنگ و حشیش بخوراند، یا سقا مرقدن، یا خواباوری به او بدهد، خواباور، ای افتاد به خواب، خواب عمیق رفت، و بعد جنی علی المتناول به سببهی شیئا، جنا هم میتونیم بخوانیم، یعنی خودش جنایت کرد یا یکی دیگه بر اون کسی که خورنده هست، متناول، یعنی خورنده ایناست، به سبب همین بیهوشی و خواب رفتن جنی شیئا یا جنا شیئا، یعنی یه چیزی را به صورت جنایت رو انجام داد، دستش قطع کرد، پاش قطع کرد، بالاخره یه بلای سرش آورد، یا مالش برد. زمن ما جناح، این کسی که این بلا سرش آورده زامن تمام اون جنایاتی است که انجام گرفته روی بنده خدا، و عذره علی فعله المحرم، و تعذیرم داره، حاکم محکومش میکنه به یه کیفری که خودش مصلحت میبینه، خود حاکم، چرا این کار کرد، حرامی بوده، خب برای چی این کار کردی؟ بعد میفهمه باید استثناء ذالک ما لا استعمله للدواء، یعنی استثناء شده از این مورد که گفتیم حرامه، اونجایی که اگر اینا رو به کار ببره، قرص خواب‌آور داده بهش یا قرص بیهوش کننده بهش داده، چیزای بیهوشی بهش داده، اینا رو به کار برده برای دوا و درمان، ها میخوام عمل جراحی روش انجام بده، یا نه بیچاره بدبخت افسردگی گرفته، حالا اینو بهش میگن که خواب ببره، خوابش بیاد، فإنه جایز حیث یتوقف علیه، میگه این جا اشکال نداره، این جایزه، البته آنجایی که متوقفه اون دوا و درمان بر همین بیهوشی کردن، بیهوش کردن و بیهس کردن و اینا. چرا؟ لمکان ضرر، چون اگه این کار نکنیم این بیچاره سختی ها خواهد دید، نمیشه که همینجوری زنده مثلا عمل جراحی روش، یعنی در حالی که هوشیاره عمل جراحی روش انجام بدیم، اون وقت لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، برای اینکه این ضرر رو پیش نیاد باشه اینجا بیهوشش کن، تو خوابش ببر. او یکون و قدر الله یضر بالمزاج، او یعنی باز یستثنا من ذلک ما لو استعمله للدفاع، یا او یکون، یا این که نه می باشد اون بیهوش کننده یا خواب آور، قدر الله یضر بالمزاج، یعنی به اندازه کمک ضرر به مزاج و احوال طبیعیش نمیزنه، یه ذره حالا دو سه قطره داد بش که یه کمی و از اینجور نبود که کاملا بیهوشش کنه، یه کمی بنگش کرد، منگش کرد، اینجور اینجور میگه اشکال نداره، اینم اشکال نداره. خب و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، دیگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، بسم الله الرحمن الرحیم، دیگه روزهای پایانی و دیگه انشالله اینجور که مشخصه پس فردا انشالله ماه مبارک رمضان، دیگه عزیزانی که میبینن هنوز گرفتار بعضی از گناهان، خطاها، اشتباهات یا یلب و رهایی در زبان، چشم، رفتار، گفتار. چقدر خوبه یه ماه ما دیگه معلوم دیگه همچین ماهایی نصیب ما بشه. توی اوضاع و احوال بهترین ماه که رو آورده خداوند همچین میشه باید گفت که با اقیانوس رحمت و فضل و کرمش آمده سراغ بنده هاش و بنا داره که همچی کریمانه بگشت. چطور دیدی؟ ندیدی. انشاءالله وقتی اوضاع احوال اینجوره رعایت کنیم، متوجه باشیم انشاءالله. گفتم کوشش کنیم تا میشه این یک ماه خودمان را از یلب و رهایی، یلب و رهایی در این که چشم هر جور کار کرد کار کنه، زبان هر جور کار کرد کار کنه. فقط چرا میگیم اینجور؟ میگه دلم میخواد. گوش هر جور هر چرا شنید بشنوه، زبان هر حرفی را، رفتار گفتار. یعنی میشه گفت ما غیر معصوم ها همه گرفتاری با شدت و ضعفش. ایه ما همت کنی مدیریت کنی، هیچ ناامیدم نشی، نگیم با این همه گذشته های بد و تاریک و به هم ریخته و چه بسا گناهانی که آدم میبینه، حقوق ناس، حقوق الله سنگین آمده رو دوش انسان، تصمیم بگیریم انشاءالله یه روز فرصت، یه روز خورده یه که فرصت هست بریم یه قصد توبه انجام بدیم، همونی که تو یک شنبه ذوالقعده آمده، قصد توبه، نماز توبه 4 رکعته، اون انشاءالله انجام بدیم. بعد مصمم بشیم انشاءالله این ماه را روزداری بان ابتغاء مرضات الله باشه. گاهی آدم روزه میگیره خب یا الان همه روزه میگیرم، اگر روزه نگیریم دیگه ای بدی حالا دیگه بگیریم دیگه. نه انسان کوشش کنه، خدا اینجا فرمان داده. چشم خدا فقط به انسانی فرمانه میده. چرا؟ شاید بشه گفت یکی از حکمت‌های اصلی و ریشه‌ای روزه‌داری در روزه‌داری انسان میشه باید گفت که در اون قله نیل به مقام اخلاص، مخلصین و مخلصین قرار گرفته. واقعا دیگه مثلا انسان تشنه میشه، روزه گرفته، گرسنش میشه، تک تنها مستو خانه میره سر سفره میبینه نان هست، میره یخچال با میکنه میره آب خنک هست اما نمیخوره. ببین اینا کم نبینه، دست نمیزنه، مراقب اون مبتلات روزه را انجام نده. حالا غالبا هم دیگران که متوجه نمیشن، انسان میتونه تو خلوتاش بره این کارا رو بکنه، چون خیلی این کاره میکنن. حالا میگن همه روزه، ما اگر در انظار روزه بگیریم بده تو خلوت ها، ولی کسی مصمم بر روزه داریه میشه بعد گفت که به قله اخلاص نزدیکتره. اون چه نجات بخشه در تمام برنامه های سلوکی، روح و جان اصلی تمام برنامه های سلوکی و کله نشینی ها اخلاص است و اخلاص است و اخلاص، صدق و اخلاص. لیس الا همه اون این است که روح بده. و صدق و اخلاص هم درجات داره. اگر بگیم 100 پله داره، غالب ماها تو پله 20 و 30 و 40 میمیریم، 50 و 60 خیلی همت کنیم هستیم میمیریم. و عالین ترین درجه اخلاص اسمت اکتسابی میشه، اسمت اکتسابی، اسمت لدنی مال حضرات معصومینه، حساب دیگه داره، یه اسمت اکتسابی میشه، طهارت عظما میشه، رهیدن از تمام شرک های خفی میشه، نه شرک های جلی، شرک های خفی میشه. اینه که چه اسم این ماه رو گذاشتن ماه ضیافت الله. خدا داره مهمان میاره، خدا یعنی داره چیکار میکنه؟ یعنی داره میگه بیا سر سفره ما بشین. خب اگه بخوای بیایی باید خلوصت، پاکیت، زلالیت بیشتر باشه، ولی رات نمیدن. لا یمسه الا المطهرون. این اخلاصه، این صدقه، این ظاهر با باطن یکی شدن، بلکه باطن افضل از ظاهر شدن. روزه داری خیلی موثره انشالله در این ماه، البته موفق حتما مقید باشیم یک دور ختم قرآن، نیت هم کنیم تمام اون زمین حقوق گذشتگان ما چه میشناسیم چه نمیشناسیم درش شریک باشن، ارحام و غیر ارحام درش شریک باشن. و انشالله مقید باشیم تا میشه نماز هامان را لااقل یکی شه با جماعت، از این غافل نباشیم، یکی شه با جماعت انشاءالله. خدا به جماعت عنایت ویژه داره، این جماعتی که جمع میشن برای خدا نماز بگذارند و امثال اینا. و دعاهام که دیگه هست مفصل داره مضامین عالی، من تا هر کس به مناسبت حال خودش دیگه انتخاب کنه. حالا هر شب بعضی می نمیتوانن کل دعای ابو حمزه رو بخونن، هم قبلا هم گفتم این دعای حمزه رو، دعای ابو حمزه سان لاغل تو طول ما یه بار من البدو الالختم، حالا ولو شده هر شبی یه صفحه دو صفحه با توجه به مزامینش تمامش کنیم. دعای سحر را هیچ شبی ترک نکنیم، انشاءالله قفلت هم نکنیم، که انشاءالله این که مرحوم آمیرزاده آدمای ملکی تبریزی که سوارش کرده بعد از هر نماز در بحتی عمریه، این عمریه، اونایی که اینا ندارن از این ما شروع کنن که بعد از هر نماز واجب سه بار قرآن الله احد بخوان هدیه به امام اسب کن، این عمری اینا داشته باشیم. و باز در این ما کوشش کنیم تا میشه کم حرف باشیم، سمت و سکوت و خاموشی رو ببین یه موقع انسان برای کارهای تبلیغی میکنه، کارهای ارشادی میکنه، آقا معاملاتی کار ضروریه، با این صحبت ها گرهی از این مؤمنی باز میشه یا ضرورت زندگیشه، باید حرف بزنه تا این معامله انجام بگیره، در حد ضرورت، بقیهش تا میشه سمت خاموشی. بنابراین داریم خاموشی سکوت. اگر به این عادت کنید ملکه بشه، میبینید بسیاری از دعواها و بگومگوها شعلش خاموش شد، چون از این زبانه که خیلی شرها برمیخیزه. انشاءالله دعا کنیم برای فرج امام عصر، که دعا برای فرج امام عصر با فرج این جبهه مقاومت الان که داریم اسمش گذاشتیم که درگیری حق و باطله و قهرنی مظلوم، مسلمانان مظلوم واقعا فلسطین و غزه، از این دعا غافل نباشیم. این دعاها انشاءالله مقدمه فرج میشه، انشاءالله فرج کلی را در نهایت پیش میاره و این دعاها خیرها و برکاتش هم به خود ما میرسه، به خود ما میرسه، به خود جمیع امت اسلامی انشاءالله میرسه. خدایا به حق محمد و آل محمد از بهترین توفیقهایت که عالیترین درجه رضا و خوشنوری خودت را نصیب من میکنه همه ما را بهرمند بگردان انشاءالله. نماز شب این ماه کوشش کنیم هیچ شبی ولو در حد نیم ساعت ترک نکنیم، که بعد این ماه هم دیگه مرد مردانه پشتشه بگیریم، رهاش نکنیم. نماز شب بسیار خیرها درش هست. روز روز امیر مؤمنان و بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها یه صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد.